بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام علیکم. به اتفاق استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی در خدمت شما عزیزان هستیم که از توفیقی که خداوند نصیبمون فرموده ذات پاکش رو شکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، در آغاز برنامه خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم. به برنامه خودتون خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
خواهش میکنم. همچون برنامه های گذشته انشاءالله از بیانات ارزشمند شما استفاده میکنیم و به سوال هایی که شنوندگان عزیز پرسیدن انشاءالله پاسخ خواهید داد، ما هم بهره خواهیم برد.
در خدمت.
خب من از همکارانم هم خواهش میکنم که اولین سوال رو پخش بکنن تا بشنویم و جناب استاد پاسخ بدن انشاءالله.
با سلام، درباره دو تا قیام شیعیان در دوره عباسیان توضیح می‌خواستم. یکی قیام محمد دیباج و دیگری قیام محمد ابن قاسم از نوادگان امام حسن علیه السلام که در زمان معتصم اتفاق افتاده. با تشکر.
خب این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی دو تا قیام ظاهرا معروف به قیام شیعیان رو یا حالا قیام‌های علویان بودن دربارش توضیح خواستن، قیام محمد دیباج و محمد ابن قاسم. خواهش می‌کنم اگر پاسخ لازم رو مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوال خوبی کردن و سوال ارزنده‌ای کردن، ولی من سوال را یه مقدار تصحیح میکنم یا به تعبیر دقیق تر عرض میکنم. ایشون فرمودن شیعیان، اگر اینا شیعه هم بودن، شیعه زیدی بودن،
بله،
و بعضی هاشون مورد تأیید امام صادق سلام علیه امام وقت نبودن، فرمودن که در زمان معتصم قیام کردن. بله، محمد ابن قاسم در زمان معتصم بود، ولی
محمد دیباج
در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی بود. بله. یعنی زمانشون با هم فرق میکنه.
بله. البته اشاره کردن که دو تا قیام حالا ایشون فرمودن که شیعیان.
بله. یه مورد دیگه هم که مقدمتا نیاز به توضیح داره در مورد محمد دیباجه که فرمودن سادات حسنی، محمد دیباج از سادات حسنی نبود.
بله.
از سادات حسینی هم از طرف پدر نبود، از طرف پدر از نسل عثمان بود، عثمان ابن عفان بود. از طرف مادر حسینی بود.
بله.
مادرش فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه بود، با عبدالله ابن حسن برادر مادری بودن.
صحیح.
و چون از نظر مادر مشترک بودن، حسابش تو این قیام ها و انقلاب ها با هم شد و منصور هم این را با سادات حسنی که این فقط از طرف مادر با اونا مشترک بود، منصور این را هم سرکوب کرد. مخصوصا این پدرزن ابراهیم برادر محمد نفس زکیه پسر عبدالله محض بود.
بله.
یعنی یکی از دو رهبر انقلاب داماد این بود
که در بصره قیام کرده بود.
در بصره قیام. بله. کرده. برادرش محمد نفس زکیه در مدینه قیام کرد، برادرش ابراهیم در بصره همزمان قرار بود قیام کنن که یه خورده قیامشون جلو افتاد و باعث شکستشون شد. اون برادری که در بصره قیام کرد داماد محمد دیباج بود. بنده خدا تاوان این برادر مادری بودن و پدرزن ابراهیم بودن را داد، وگرنه خودش چی نداریم مثلا اهل قیام می باشه، ولی جانب این سادات حسنی را که قیام می کردن جانب اینا را داشت، ولی خودش در واقع تاوان چنین انصافی را داد. اضافه میکنم که حالا این خواهر گرامی سؤال را مطرح کردن، نمیدونیم که آیا از منابع عربی میتونن استفاده کنن یا نه. ایشون و سایر شنوندگان عزیز و گرامی اگر بتونن از منابع عربی استفاده کنن، ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل و طالبیین قضیه اینا را به تفصیل آورده و اگر نمیتونن از منابع عربی استفاده کنن میتونن به کتاب تتمت المنتها تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قومی مراجعه بفرمایند. یه بارم صحبت تتمت المنتها به میان آمد در یکی از برنامه‌های گذشته. نوع شنوندگان عزیز ما، نوع متدینین و مذهبی های ما در ایران با کتاب منتلا اعمال مرحوم حاج شیخ عباس قومی آشنا هستند. معمولا در خانه ها در کنار کتاب دیگریشون مفاتیح الجنان این کتاب رو دارن، ولی از کتاب تتمت المنتهی که در واقع جلد دوم منتلا اعماله و به نوعی تاریخ و خلفاست با این کتاب آشنایی ندارن،
کمتر
آشنایی دارن. مرحوم حاج شیخ عباس قومی هم در تتمت المنتهی قضیه اینا را آورده در جریان سادات حسنی. حالا من برمیگردم به تفکیک اینا را عرض میکنم. ای خواهر گرامی از قیام محمد ابن قاسم پرسیدن. ابتدا باید بدونیم که محمد ابن قاسم از نوادگان امام سجاد علیه السلام بوده. نسبش و نامش و نسبش به این شکل: محمد ابن قاسم ابن علی ابن عمر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بنابراین این از نواده امام علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام بوده. محمد ابن قاسم در زمان معتصم در طالقان که در این روز شناخته شده است قیام کرد و شکست خورد، بر ضد معتصم خلیفه عباس قیام کرد و شکست خورد و فرار کرد به خراسان و به منطقه نسا. اونجا مخفی شد، ولی با اقداماتی که معتصم انجام داد و دستگاه و دربار خلافت انجام داد، لشکری گسیل کرد به خراسان در جستجوی این مخفیگاه، این را پیدا کردن و اونجا بازداشت کرد. البته این آدم بسیار شکیبایی بوده، آدم بسیار مقاومی بوده، آدم بسیار جدی بوده. تصریح کردن که این زیدی بوده، ولی با معتزله هم فکر بوده، فکر اعتزالی داشته و اهل علم و فقه و دین و زهد بوده، یک شخصیت بسیار بسیار وارسته‌ای بوده. این را که بازداشت کردن هیچ ترس و واهمه‌ای به او دست نداد و این را بردن به پایتخت بغداد و زندانی کردن. در سال 219 هجری این را بازداشت کردن، بردن تا 229، یعنی 10 سال این را زندانی کرد و آزاد نکرد. بعد از 10 سال با یه تدبیری از زندانی که به شدت محافظت می شد فرار کرد. که حالا تدبیرشم فقط اشاره می کنم. این چوبی خواست، گفت که یه چوبی من بدید، این موشی هست اینجا من اذیت می کنه. تناب مقداری تنابی خواست به یه بهانه دیگه‌ای، این چوب را تیکه تیکه کرد و با این تناب نردوان درست کرد و از روزنه زندان رفت بالا. از زندان، از روزنه زندان با این تناب، با این نردوان تنابی رفت بالا و خودشو عرض کنم که انداخ بین محافظین زندان، که زندان به شدت به وسیله محافظین نگهداری میشد. تا اینا این شخص را دیدن گفتن تو چی هستی؟ گفت من حمامی اینجا هستم و میخواستم برم بیرون، حالا شب است و اینا، فعلا من در پیش شما هستم. بنابراین اونا نشناختن این زندانی داره فرار میکنه و به این وسیله از زندان فرار کرد و زندگی مخفی اختیار کرد. سالها کسی خبری از این نداشت تا اون که در زمان متوکل دوباره محل اختفای را کشف کردن و این را مجدداً بازداشت و زندانی کردن و در زندان عرض کنم که با مسمومیت از دنیا رفت. این به اجمال جریان محمد ابن قاسم. و اما محمد دیباج، محمد دیباج هم نسبش اینجوریه: محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان. بنابراین این از
نواده عثمان هست،
نواده عثمان از ناحیه پدر، لیکن مادرش فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه بوده که حسن مسنع او را تزویج کرده بود.
بله.
امام حسن سلام الله علیه پسری داشت به نام حسن، بهش میگفتن حسن مسنع، حسن دوم، که در کربلا هم حضور داشت، زخمی شد منتها به شهادت نرسید. اقوام مادرش او را شناسایی کردند و بردن یک سال معالجه کردند و خوب شد. از شهود عینی حادثه کربلا که زنده مون یکی هم همین حسن مسنع.
بله.
حسن مسنع با فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه ازدواج کرده بود. بعد از فوت حسن مسنع، عبدالله ابن عمرو ابن عثمان او را تزویج کرد که این محمد به دنیا آمد و از نظر مادر با عبدالله ابن حسن مسنع برادر بودن، برادر مادری بودن. عبدالله ابن حسن را می گفتن عبدالله محض، چون هم از طرف مادر سید حسینی، از طرف پدر سید حسنی، نسبی بشه خالصی داره، بهش میگفتن عبدالله محض،
همون پدر محمد نفس زکیه،
پدر ها. عبدالله محض دو تا پسر داشت، یکی به نام محمد بهش میگفتن محمد نفس زکیه، پسر دیگری داشت به نام ابراهیم.
بله.
همسر ابراهیم دختر این محمد دیباج بود.
صحیح.
بنابراین هم خودش از طرف مادر با این سادات حسنی، با یکی از بزرگان سادات حسنی برادر مادری بود، هم دخترش را به پسر او داد، اینجوری شرکت در نسب با اونا داشت. و اما این که به این شخص میگن دیباج، میگن بسیار خوشرو بوده. دیباج این معرب دیبای، دیبا یعنی حریر، به فارسی دیبا یعنی حریر، و عرب ها این را معرب کردن شده دیباج. بسیار خوش‌سیما بوده و سفید چهره بوده، میگن زیباتر مردم بوده در زمان خودش، از این نظر بهش گفتن دیباج. در هر صورت در زمان منصور دوانیقی، سادات حسنی که یکیشون از بزرگانشون با این برادر مادری بودن، سادات حسنی قیام کردن و در هر گوشه که از این قیام میکردن، مخصوصا در مدینه، محمد نفس زکیه و عرض کنم که برادرش ابراهیم که پسران برادر مادری این بودن،
ابراهیم در مصر
و ابراهیم در، البته اون زمانی بود که اینا هنوز زندگی مخفی داشتن، ولی مقدمات انقلاب را فراهم میکردن و منصور در تعقیب اینا بود، منصور ابو جعفر، منصور دوانیقی در تعقیب اینا بود. تعدادی از سادات حسنی هم که اهل جنبش بودن، آزادی خواه بودن، آزاد طلب بودن، اینا هم گرفتار بودن، زندانی بودن، ولی منصور به شدت در تعقیب این دو نفر بود و برای اون که اینا را به دست بیاره و به چنگ بیاره، هم به عبدالله مسح پدر اینا فشار می آورد، هم به محمد دیباج فشار می آورد که دامادت کجاست. منصور هم به این فشار می آورد و هم به عبدالله مسح پدر این دوتا برادر فشار می آورد، تا اون که در سال 144 منصور حج انجام داد، رفت مکه، در برگشت از مکه آمد به مدینه، در ربزه فرود آمد و منزل اختیار کرد و دستور داد سادات حسنی را و از جمله محمد دیباج را که با اونا چنین اشتراکی داشت، اینها را بازداشتی ها را که از زندان بقیه را بازداشت کنن بیارن ربزه. البته محمد نفس زکیه و ابراهیم چیز بودن، اونجا جز اینا نبودن، ولی عبدالله مسح اونجا بود، محمد دیباج، بقیه سادات حسنی، بزرگان سادات اونجا بودن، در 20 نفر بردن و اینا را بردن در برابر آفتاب نگه داشتن. مأموری از نزد منصور آمد گفت محمد دیباج کدومتونه؟ محمد دیباج گفت منم. محمد دیباج را از بین اینها سوا کردن بردن و طول نششید که صدای تازیانه را شنیدن، به قدری به این مرد شلاق زدن، تازیانه زدن، خون از بدنش بیرون آمد، لباسش چسبید به پوست بدنش و شلاقی خورد، یکی از چشماش از حدقه بیرون آمد. با این وضع آوردن کنار بقیه سادات قرار دادن. منصور میخواست حرکت کنه بره به عراق، خودش با هودج و محمیل و اینا با رفاه و آسایش اینا حرکت کرد، گفت اینا رو هم دنبال من بیارید به کوفه. حدود 20 نفر از سادات حسنی بودن، از جمله عرض کردم محمد دیوار و عبدالله مز و یه تعداد دیگه از سران سادات حسنی، از بزرگان و مردان شریف و آزادی خواه از سادات حسنی. اینها را سوار شتورها کردن، سربرهنه با بدن اوریان زخمی، تشنه آب به اینا نمی دادن، تشنه گرسنه، با وضع بسیار بسیار زجرآور اینا را بردن عراق و در زندانی در نزدیک فرات زندانی کردن. زندان بسیار تاریک بود، اینا گذشته زمان و شب و روز را تشخیص نمی دادن و قرآن را به 5 قسمت تقسیم کرده بودند. هر یک پنجم را که می‌خوندن یک نماز می‌خوندن، شبان 5 نماز شبانه روز را اینجوری تقسیم کرده بودند. اینها را برای قضای حاجت نمی‌ذاشتن برن بیرون، هر کدوم از اینا فوت می‌کرد دفن نمی‌کردن، جنازه‌اش همونجا می‌موند و بو می‌گرفت و کم کم بقیه هم عفونت می‌گرفتن، مریض می‌شدن، اونم همونجا می‌مردن. وضعی بسیار رقتواری زندان اینها داشت. سرانجام عرض کنم که تعداد زیادی و اکثر اینها در اون زندان با اون وضع فوت کردن، تا اون که محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم قیام کردن، محمد در مدینه و ابراهیم در بصره قیام کردن و البته شکست خوردن. عامل منصور در خراسان پیغام فرستاد به منصور که مردم خراسان از ما اطاعت نمی کنن، اینا هنوز دلشون پیش محمد و ابراهیمه. منصور دستور داد سر از بدن محمد دیوار جدا کنن و بفرستن به خراسان و مردم بدانن که این کشته شده و دیگه قطع امید کنن. اجمالاً وضع
محمد دیباج رو فرمودید سر از بدنش،
بله،
مردم مدینه،
مردم خراسان،
مردم خراسان چشمشون به محمد نفس زکیه بود یا دیباج که فرمودید به ابراهیم،
چشمشون به اونا بود که یکی از اونا داماد اینا بود، بله، که پیوستگی داشتن، ارتباط داشتن. از کردن محمد دیباج بنده خدا با این اشتراک نسبی و هم فکری که داشت،
بله،
در واقع به آتش اونا میسوخ. بنابراین اینجوری بود که محمد دیباج را گردن زدن و سرش فرستادن خراسان. این اجمال قضیه محمد دیباج بود. عرض کردم این سوال کننده گرامی اگرم از منابع عربی نتونن استفاده کنن، در منابع عربی عرض کردم در مقاطع طالبین ابوالفرج اصفهانی آمده و در تاریخ های دیگه مثل کامل ابن اسیرینه در حوادث سال 144-146 آمده،
بله.
یعنی در هر یک از این کتاب های تاریخ عمومی اون سالها را کسی مطالعه کنه جریان اینا اونجا آمده. ابوالفرج اصفهانی هم که در مقاطع طالبی موضوع کتاب از سرگذشت طالبیان و علویان هست، اگرم نتونن میتونن در کتاب تتمت المنتهی مطالعه بفرماین. در یه چین برنامه فشرده دیگه فکر نمیدونم
بیشتر از این دیگه، بله،
ظرفیت داشته باشه.
بسیار خوب، همین پاسخی هم که فرمودید نسبتا مفصل بود. با هم به اتاق فرمان میریم و میان برنامه کوتاهی میشنویم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
راجع به بلعم ابن باهورا میخواستم یه مقدار اطلاعات بگیرم و راجع به حضرت ام کلثوم که محل ولادتشو و محل دفنشو خواستم سوال کنم. دستتون درد نکنه، با تشکر.
بله، خب جناب استاد پیشوایی راجع به بلعم باهورا سوال کردن و اینکه درباره ام کلثوم و محل ولادت و دفنشون، فکر میکنم حالا درباره جناب ام کلثوم شما بارها تا الان صحبت کردید در برنامه.
بله. درباره ام کلثوم دختر حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، چه با حضرت زینب کبرا سلام علیها از طرف پدر و مادر خواهر بودن، خواهر تنی بودن، قبلا هم حتی به نظرم میاد بیش از یک بار صحبت کردیم. اجمالش اینه که ایشون در مدینه متولد شده بودن، چون زادگاه اهل بیت مدینه بود، مگر اینکه مثلا بعضی ائمه ما را تبعید کردن یا به عللی از مدینه خارج شدن، اهل بیت زادگاهشون در مدینه بودن. و طبعا اون زمان علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام علیها در اون دهه اول بعد از هجرت در مدینه بودن. طبعا ایشون در مدینه به دنیا آمدن و در مورد فوتیشون هم باز نوشتن در مدینه بوده در سال 50 و پسری داشته به نام زید. میگن هر دو در یک روز فوت کردن، خانهشون خراب شد و زیر آوار موندن، هر دو همزمان فوت کردن. میگن این در سال 50 بوده، باز در مدینه. به همین دلیل میگن ام کلثوم در کربلا حضور نداشته و اگر در کربلا اسمی از ام کلثوم به میان میان، یا مقصود حضرت زینب سلام علیها، چون حضرت زینب را هم ام کلثوم صدا میکردن، بر حسب مورد باید تشخیص داد، یا مقصود حضرت زینب کبرا سلام علیها است که به نام ام کلثوم یاد کردن، یا ام کلثوم دیگه‌ای بوده از بعضی از خواهرایی که مثلا ناتنی بودن، فرض بفرمایید با حضرت ام کلثوم. این اجمال سوال دوم. و اما سوالشون راجع به
بلعم باورا،
من از فرصت استفاده میکنم عرض میکنم که این خواهر گرامی اگر بخوان اطلاعات تفصیلی در مورد بلعم باورا را به دست بیاورن، معمولا دانشمندان ما راجع به این شخص در تفسیر آیه 175 و 176 سوره اعراف بحث میکنن. بنابراین ایشون از تفاسیر عربی هم نتونن استفاده کنن، میتونن به تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه مراجعه فرمایند، یا به کتابایی که راجع به قصص قرآن و قصص انبیا نوشته شده جاش اونجا هست. حالا من اجمال قضیه را عرض میکنم. خداوند متعال در آیه 175 از سوره اعراف میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، خطاب به رسول خداست.
من
عرض کنم که خبر اون شخصی را که ما آیات و نشانه هامون را به او عطا کرده بودیم، خبر اون را برای مردم بخوان.
بله.
اون کسی که این آیاتمون را به او داده بودیم، عطا کرده بودیم، فنسلخ منها.
بله.
اما اینا را از دست داد و بیرون آمد و این آیات و نشانهای ما را از دست داد. فتبعه شیطان، شیطان هم دنبال او رفت و به او پیوست. فکان من الغاوین، و این شخص از گمراهان شد. بعد در آیه 176 می فرماد ولو شئنا لرفعناه بها، اگر می‌خواستیم با این آیاتی که به او داده بودیم او را بالا می‌بردیم، مقامش را بالاتر از اون می‌بردیم، ولیکن نو اخلد الی الارض، تا او خودش زمین گیر کرد، دنبال ارتقای معنوی نرفت و تبع هواه، دنبال هوسخاش رفت. فمثل او کمثل الکلب، مثل او مثل سگ میمونه، این تحمل علیه یلهث او تترک یلهث، اگر با او حمله کنی، برانی، ترد کنی، زبانشو در میاره، لهله میکنه، اگرم به حال خودش بذاری باز زبانشو بیرون میاره. سوال که مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، مثل اون قومیه که آیات ما را تکذیب کردن. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، یعنی اختصاص به این شخص نداره، حالا اون شخص یعنی احتمالا مقصود بلعن باورا بوده. قرآن میگه این سرگذشته را یا رسول الله بگو، از اینجور اشخاص زیاد هستند که از مقامات معنوی باز میمونن و تابع هوا و هوس هاشون میشن. در تفسیرها مطرح این کسی که خداوند میفرماید خطاب رسول خدا که خبر این را برای مردم بیان کن، این چی بوده؟ محل بحث. یکی از احتمالات اینه که میگن مقصود از این شخص که خداوند اسم اعظم به او داده بود، مستجاب دعوه بود و آیاتش را به او عطا کرده بود، لکن بعد عاقبت شد. یکی از احتمالات اینه که میگن شخصی به نام بلعم باعورا بوده. میگن بلعم باعورا از نسل حضرت لوط بوده، در زمان حضرت موسی زندگی میکرده، مستجاب دعوه بوده و از شخصیت های الهی بوده. وقتی حضرت موسی با فرعونیان در افتاد و بیم و وحشت از حضرت موسی و لشکر حضرت موسی به دل دشمن افتاد، اینا آمدن پیش بلعم گفتن موسی را نفرین کن، بذار موسی شکست بخوره. گفت من باید با خدا مشورت کنم، با خدا چه کنم، صلاح یا نه، برید بعد بیایید من به شما بگم. بعد آمدن گفت نه، خدا من اجازه نداد با برای این بنی اسرائیل من نفرین کنم، بین اینا مؤمنین هستن، خدا پرستا هستن، پیغمبر خدا در میان اینا هست، من نباید اینا را، چه من نمیتونم اینا را نفرین کنم. رفتن مجددن آمدن، این دفعه هدیه آوردن، او را تطمیع کردن با هدیه و پول و مال و اینا. آمد به طمع این هدیه چکونه، عرض کنم که هرچه خاص، این چیزیه که نوشتن در قضیه، هرچه خاص به حضرت موسی و بنی اسرائیل نفرین کنه، زبانش برگشت فرعونیان را نفرین کرد. گفته چرا اینجوری میکنی؟ گفت زبانم در اختیار خودم نیست، من میخوام موسی را نفرین کنم ولی اینا را نفرین میکنم، زبانش برگشت. در هر صورت آخرش میگن این یک راهنمایی بدی کرد، گفت که میبینید که نفرین من هم وارونه هست، زبانم به ضرر موسی و بنی اسرائیل نمیچرخه، من یه چیزی به شما یاد میدم. اینا لشکر کشی کردن و مردانشون و مدتی به زنانشون دسترسی نداشتن، شما کاری کنید که زنانی را بفرستید در اردوگاه اینا، اینا به فحشا مبتلا میشن، به فحشا که مبتلا شدن شکست میخورن و خدا اینا رو گرفتار میکنه. و اینا رفتن از این دسیسه استفاده کرد. این اجمال قضیه است. در جزئیات قضیه اختلافات زیادی هست، مفسران از کردن متعرض شدن، مقداری هم جنبه اسطوره‌ای و افسانه‌ای پیدا کرده، ولی اساسش اینه اجمالاً بلعم باعورا نماد و سمبول عالم عاقبت به شریه که عالمی بوده که مقامات بسیار بالایی داشته، مقامات الهی داشته، ولی به هر حال شیطان او را وسوسه کرد، نفس او را وسوسه کرد، اسم اعظم از او سلب شد، اون مقامات را از دست داد، مطرود درگاه خداوند متعال شد و در برابر حضرت موسی ایستاد و عرض کنم که با فرعونیان همکاری کرد. و این که خداوند می فرمان مثل سگی که همیشه زبونش آویزونه، میگن این مقصود حرص این شخصی که بسیار حریص بود به دنیا و چنین عاقبت بسیار بدی پیدا کرد. و این از اون قصه ها و داستان های بسیار آموزنده قرآن مجیده که انسان ها نباید مغرور علمشون بشن، انسان ها نباید مغرور مقامات عالیاشون بشن، همیشه ممکنه آفت نفسانی انسان را تهدید کنه. کسی علم بالایی داشته باشه، این به معنی این نیست که راهش هم درسته. مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه اون سالها، مثلا الان میشه 40 سال پیش 50 سال پیش، در یکی از بحثاش که جمله جالبی داره راجع به علم که بحث میکنه، میفرماید که امروز، یعنی اون زمان که شهید مطهری نوشته، که امروز هم که ما این صحبت را میکنیم صادقه و بلکه صادقتره. ایشون میفرماید امروز بزرگترین دانشمندان که بزرگترین حقوق و مزایای را میگیرن، کسانی هستند که در خدمت دولت‌های جبار و قدرت‌های ستمگر و دولت‌های جهانخوار هستند و خطرناک‌ترین اسلحه‌ها را می‌سازند. علم در خدمت جنایتکاران آمده، علم در خدمت جهانخواران آمده، چون عالم عالم بی ایمانیه، دانشمند دانشمند بی ایمانیه، علمش را و توان علمیش را در اون را به کار میبره، در راه نابودی انسان ها و جهان به کار میبره. اجمال قضیه بلعم باورا اینه که نماد یک دانشمند بزرگیه که دانشمند الهی هم بوده ولی عاقبت به شر شد و گرفتار فرجام بدی شد و مطرود درگاه خداوند متعال شد.
بسیار خوب، متشکر هستیم. پاسخ شنونده گرامی رو هم مطرح فرمودید، امیدواریم که ایشون شنیدن و از مطالب شما استفاده کرده باشن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمید.
میخواستم بیدم ماهای قمری چرا تغییر میکنن؟ چرا مثلا ماهای شمسی ساکن نیستن که مثلا همیشه ماه رمضان مثلا تو تابستون باشه یا محرم همیشه تو زمستون باشه؟ چرا باید تغییر داشته باشه؟ اینا اگه ممکنه پخش کنین جوابشو من بدونم.
بله، البته سوال به شکلی نجوم هست، جغرافیای آسمان ها و کرات و نمیدونم ستارگان اینا هست که به شکلی به تاریخ هم ارتباط پیدا میکنه. حالا سوال واضح بود. بله. چرا همیشه ماهای قمری در یک فصل از سال نیستن؟
ماهای قمری همینجور که میگیم با گردش ماه حساب میشه، اول و آخر ماه با رؤیت ماه حساب میشه. قرآن مجید میفرماید یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، یا رسول الله از هلال ماه اول ماها از شما سوال میکنن که این چیه؟ بفرمایید این مال وقته، برای این وسیله تعیین وقته.
بس.
از رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مورد ماه مبارک رمضان نقل شده که حضرت فرمود صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، ماه را دیدی روزه بگیر، یعنی اول ماه رمضان.
بس.
ماه را دیدی روزه بگیر، ماه را دیدی روزت افطار کن، یعنی آخر ماه رمضان. چون در ماه قمری با حرکت ماه و با رؤیت ماه حساب میشه، وقت ماه گاهی در شب 30 دیده میشه، یعنی 29 روز از ماه رفته دیده میشه، گاهی شب 31 یعنی 30 روز از ماه رفته دیده میشه، و به صورت متوسط دقیق نیست ولی به صورت متوسط نیمی از ماهای قمری 29 روزه، یعنی عملا در شب 30 دیده میشه، در حالی که ماهای شمسی با حرکت خورشید حساب میشه و به صورت ثابت 6 ماه اول سال 31 روزه، 6 ماه دوم سال 30 روزه. همین که ماهای شمسی دیر میچرخه، توجه داره، 6 ماه اول 31 روز، اگر ماهای اول سال ماهای قمری 29 روز باشه، در اون 6 ماه چقدر تفاوتشون میشه؟ 12 روز تفاوتشون میشه. چون ماهای شمسی 6 ماه اول 31 روزه و 6 ماه دوم به صورت ثابت 30 روزه بر اساس گردش خورشید، نتیجه این میشه که ماهای قمری زودتر میچرخه و زودتر سپری میشه، توجه دارید، و بنابراین در هر سال حدود 10 الی 12 روز ماهای قمری زودتر میچرخه و تمام میشه و زودتر تمام میشه، و این باعث میشه که فصل جا به جا بشه. توجه کردید؟ مثلا حالا رو حساب کنید، مثلا مرداده به صورت تقریبی 30 سال، حدود 30 سال دیگه باز ماه رمضان به مرداد با مرداد مصادف میشه،
یعنی در حقیقت چون سال قمری 354 روز میشه تا به این که فرمودید، در سال شمسی 365 روزه، اون زودتر وارد سال بعد میشه.
بله بله، جهتش اینه، میزان رؤیت ماهه و اسمش هم هست ماه قمری. قمر یعنی ماه، یعنی ماهی که با رؤیت ماه حساب میشه.
بله، سال قمری در حقیقت یعنی سالی که بله. مبنای اون گردش ماه،
گردش بله. ماهه.
درست.
و ماهایی که با گردش ماه حساب میشه بعضیش 29 روزه، بعضی از ماه ها 30 روزه.
بله.
و تابع رؤیت ماهه و تابع، حالا خود انسانم ندیده باشه، تابع اینه که ثابت شده باشه که مثلا این ماه 29 روز بوده یا مثلا 30 روز. البته این را تکمیل کنم، ایشون میفرماین که مثلا چراغ همیشه در یه پس نبوده. میگن بعضی از دانشمندان ما در زمان ما تحقیق کردن، مطالب خوبی دارن، میگن همین که ماهای قمری متغیره و طبعا ماه رمضان هم متغیره، با فصول مختلف مصادف میشه، این فوایدی داره، این برکاتی داره، هر پس برای خودش خصوصیاتی داره. حالا مثلا اگر میامد ماه رمضان همیشه مصادف میشد با تابستان، همیشه میبایست مردم مسلمان تو گرمای تابستان روزه بگیرن. همین که متغیر، نعمتها متفاوت در فصول، اوقات متفاوت، روزها متفاوت، آب و هوا متفاوته، و این خودش یک تنوعه. کسی که این را بس کرده مرحوم دکتر سید رضا پاشنژاد، درسته؟ مرحوم شهید دکتر سید رضا پاشنژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. توصیه میکنم شنوندگان عزیز اگه ملاحظه نکردن تهیه و مطالعه بفرماین، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. اونجا یه جا بحثش میرسه به اینجا که چرا، حالا ایشون نمیگه چرا مثلا 29، اون نتیجهشو بحث میکنه که چون این متغیر با فصول مختلف مصادف میشه، اثبات میکنه که این فوایدی داره.
بسیار خوب. بله، شهید پاکنژاد که از شهدای واقعی هفته تیر هم بودن.
بله، پزشک بودن و خداوند متعال همه شهدا را درجاتشون رو متعالی و عالی‌تر بفرماید، و این کتابم از یادگارهای علمی این شهید.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیز شنونده پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معنی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
میخواستم ببینم علت سختگیری متوکل بر شیعیان چی بوده و عاقبت متوکل چی میشه. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
سوال درباره دوران خلیفه متوکل عباسی هست.
بله. پس دو سواله. یکی که چرا به آل ابی طالب، هاشمیان و شیعه سختگیری میکرد، و آخره چی شد؟ آیا به مرگ طبیعی مرد یا کشت؟
بله، همینطور.
در جواب سوال اول عرض میکنم که علت مشخصی ذکر نمیکنم، اگرم ذکر کردم حداقل بنده ندیدم، یعنی جهت خاصی باشه، علت خاصی باشه، حادثه خاصی باشه، ذکر نمیکنن. فقط در مورد تخریب مرقد مطهر امام حسین علیه السلام و سختگیری راجع به سفر زائران برای زیارت حضرت و اون شکنجه‌ای که می‌کرد و کنترل شدیدی که برقرار کرد، فقط در مورد این یکی قضیه نقل می‌کنن که این هم آدم را قانع نمی‌کنه. البته خود قضیه قابل بررسیه و نکته داره، لکن این هم آدم را قانع نمی کنه. و اون اینه که اصولا درباره خلفای بنی امیه و به شرح ایزن خلفای بنی عباس، مخصوصا خلفای مثل هارون اینا، درباره اینا مثلا جای ساز و آواز و خوشگذرانی و طرب و ترانه‌خوانی و اینها بوده، و درباره متوکل هم اینجوری بوده. مورخان می نویسند که یک زن مغنیه بوده، یک زن آوازخانی بوده که سرکرده آوازخانها هم بوده، آوازخانها و زنان خواننده، و زنان آوازخانی که درباری بودند یا در دربار می آمدند بزمارایی می کردند، متوکل اینا را از طریق این زن دعوت می کرده. یک روز نیمه شعبان بود، روزای نیمه شعبان بود، متوکل گفت که برید این زن را بخواید، مثلا بزمی چیزی می خواست برقرار کنه. سراغ این زن رفتن، گفتن نیست، مسافرت کرده. کجا مسافرت کرده؟ رفته کربلا.
بله.
توضیحا عرض میکنم که تاریخ نشون میده که در قرن چهارم و پنجم و اون زمانها شیعیان در نیمه شعبان میرفتن زیارت کربلا.
الان هم خب زیارت نیمه شعبان یک زیارت مستحب واردی هست.
بله. الان در ذهن بدوی ما مثلا خیال میکنیم، مثلا قدیم اگر کسی میخواست بره مثلا اربعینی ماموسه میرفت، بله، یا مثلا عاشورا میرفت، روی استحباب شهری که روایتم داریم نیمه شعبان می رفتن. و ایام نیمه شعبان بود. سراغ این زن را گرفتن و ماموران متوکل گفتن این زن رفته کربلا زیارت حسین ابن علی. گفت به این رفته زیارت حسین ابن علی، کسی که در دربار من راه داره این رفته زیارت حسین ابن علی، پس من اصلا اون قبر را باقی نمی زارم. من اصلا اون قبر را ویران میکنم، اونجا رسون پور میکنم که کسی نره اونجا. مورخان این را نقل میکنن. این حادثه کافی به نظر نمیرسه برای یک چنین دشمنی و خصومت، ولی اگر این اتفاق افتاده باشه قابل تعمله. معلوم میشه که محبوبیت حسین ابن علی علیه السلام حتی در درون دربار متوکل هم نفوذ کرده بوده. بله. دیوارهای زخیم را هم در هم شکسته بوده و حتی زنان اونجور مغنیه و آوازخوان و آلوده هم نهایتا دل سپرده بودند به این پیشوای شهیدان و رهبر آزادگان که در کربلا خفته بود.
بله.
و معلوم میشه حتی به استحبابش هم توجه داشتن که مثلا در چی روزایی مستحبه یا بقیه شیعیان کی میرن اونجا، این زن در اون روزها رفته بود. این را ذکر میکنن. این اگر درست باشه واقعا قابل تأمل، قابل بررسیه، ولی اون چه به صورت عموم صادقه و میتونیم این را در مورد سایر خلفان بگیم، حالا نهایتا میگیم خوبس متوکل خیلی بیشتر بود، و اون اینه که خلاصه اینها بنی هاشم و آل ابی طالب را رقیب حکومتشون میدونستن، رقیب سیاسی خودشون میدونستن، میدونستن که اینا دعای خلافت دارن، میدونستن که آل ابی طالب اینا را قاسب میدونن، میدونستن که آل ابی طالب به صورت اختیار حاضر نیستن از اینا فرمان ببرن. از طرف دیگه میدونستن که دل مردم با آل ابی طالبه، میدونستن که اینا محبوبیت دارن، این دو طرف کنارم بذارن آل ابی طالب را تحمل نمی کردن و میدانستن حسین ابن علی پیشوای آل ابی طالبه، اینا به اون تربت پاکم اخلاص میبرزن، نه که بگیم آل حسین ابن علی کشته شده رفته، نه، اینا هنوزم عشق میبرزن، هنوزم بوی انقلاب از اون خاک میاد، هنوزم بوی شهادت و حرکت و آزادی از اون خاک مقدس میاد، و میدونست که شیعیان و آل ابی طالب به بزرگان آل ابی طالب مثل امام هادی سلام الله علیه، مثل امام عسکری عشق میبزن و اینا را رهبر خودشون میدونستن، ولی زا فشار میابردن هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی این قدرت رقیب را به تحلیل ببرن. اما
قسمت دوم
را به اختصار عرض میکنم که همینجور که معلوم میشه این چنونده از این استحصار دارن، خوب متوکل دیگه هیچ کوتاهی نکرد در خصومت با شیعیان و آل ابی طالب و اهل بیت علیه السلام. از جمله کارهایی که میکرد یه دلقکی داشت، مسخره بازی در میابرد و به امیرالمومنین علی علیه السلام جسارت میکرد وقتی که متوکل بزم داشت و وساطه خوشگذارن دایر میکرد، این دلقشم
استهزا و توهین به ساعت مقدس امیرالمومنین
علی علیه السلام که چیزایی میخوند، پسر متوکل اونا منتصر که ولی عهد بود معترض بود به این کار، به پدرش میگفت که ابو تراب هرچه باشه پسر عموی شماست، این درگرک ها آدم های پستی هستن. حالا خودت با ابو طالب، ابو تراب، امیر علی ابن ابی طالب و فرزندان او بد هستی، به جای خود ولی این دلقیدی چیه که بیاد به پسر، حداقل پسر عموی شما چه هست بیاد اینجور جسارت کنه. و یک روز که این دلقک عرض کنم باز از این حرکات زشت و زننده می آورد، پسرش متصل حاضر بود، ناراحت شد و متوکلم جواب بدی به پسرش داد در مجلس در اون بزم شاهانه و پسرش تحقیر شد. از اون زمان پسرش تصمیم گرفت برای قتل پدر و رب معلمی داشت، با معلمش مشورت کرد، معلمش گفت که این جور چی میگه، اگر این قضیه راست باشه اون ناسبیه و محدور دمه. در هر صورت با برنامه ریزی قبلی شبی که متوکل مشروب خورده بود و از حال طبیعی خارج شده بود با فتح ابن خاقان وزیرش، هر دو از حال عادی و هوشیاری خارج شده بودند، با یه عده مسلح که قبلا کمین کرده بودند در اتاق مجاور ریختن بر سر اینا و اینا را در حال مستی کشتن.
این سرنوشت
متوکل.
با عرض سلام، سوالم این بود که چرا مسلم ابن عقیل بعد از شناسایی مردم کوفه و با توجه به این که می دونستن مردم کوفه بیعت حقیقی نکردن، از امام درخواست اومدن به کوفه رو می کنن، علت چی می تونه باشه؟
خب جناب استاد پیشوایی سوال رو شنیدیم، فرمودن که چرا مسلم ابن عقیل بعد از این که مردم کوفه رو شناخت و با توجه به این که مردم کوفه بیعت حقیقی نکرده بودن، چرا از امام خواست که به اومدن به کوفه اقدام کنن، تشریف بیارن کوفه، علت چی بوده؟ چرا مسلم ابن عقیل همچین نامه ای داد به امام حسین؟
زمانی که حضرت مسلم اطلاع داد که مردم کوفه بیعت کرده اند، هنوز عبید الله بن زیاد والی جدید یزید وارد کوفه نشده بود و مردم همچنان با شور و حرارت استقبال کردن از سفیر امام حسین سلام علیه، یعنی حضرت مسلم، و دور حضرت مسلم را گرفتن و کار بر وفق مراد پیش می رفت، به طوری که نعمان ابن بشیر حاکم یزید در اون زمان در کوفه دیگه عملا محبوس شده بود در دارالاماره در قصر حکومتی و نقشی در جریان شهر نداشت و دیگه در واقع شهر از دست اونا رفته بود و حضرت مسلم به امام حسین سلام علیه گزارش کوفه را داد، این زمان بود. درست؟ با ورود عبید الله ابن زیاد اوضاع عوض شد. ما عبید الله ابن زیاد آمد با شیطنت هایی که به کار بست و مردم کوفه را ترسون و با بلوف در واقع و با دست خالی مردم را از اطراف حضرت مسلم پراکنده کرد و درگیری پیش آمد و جنگ پیش آمد و حضرت مسلم دستگیر شد و اسیر شد و بردن به کاف عبید الله بن زیاد که سرانجام او را به شهادت رسوندن. اونجا تاریخ ها همشون نوشتند که حضرت مسلم نگاه کرد در میان این جمع، چشمش به عمر ابن سعد افتاد، همون عمر ابن سعد بودی که عملا فرمانده سپاه کوفه شد در کربلا. عمر سعد چون از قریش بود و تیره های مختلف قریش با هم فامیل بودن، یعنی عموزاده دور حساب می شدن، قریش 25 تیره داشت، یه تیرهش بنی هاشم بود، تیره دیگرش بنی امیه بود، یکی از تیرهاش هم بنی زهره بود و عمر سعد از تیره بنی زهره بود، بنابراین با هم در بالا پیوستگی داشتن. تاریخ ها نوشتن حضرت مسلم احساس کرد که کشته خواهد شد، رو کرد به عمر سعد گفت که من یک وصیت دارم، من در کوفه 700 درهم مقروض بودم، بعد از من اون قرض مرا ادا بده و بعدا از درآمدی که من در مدینه دارم اون را وصول میکنی. وصیت دیگر من اینه که جنازه مرا از عبید الله بن زیاد بگیر دفن کن و وصیت دیگر من اینه که خبر کشته شدن مرا به حسین ابن علی اطلاع بده. او در راه، یعنی بر اساس گزارش های قبلی که من فرستادم، حسین ابن علی علیه السلام الان در راه عراق و به او اطلاع بده که به کوفه نیاد و به عراق نیاد. و عمر سعد این کار را کرد و عمر سعد و محمد ابن اشعث ابن قیس کندی مشترکاً نامه به امام حسین سلام علیه نوشتند و از زبان حضرت مسلم و خبر کشته در حضرت مسلم رم در اون نامه نوشتند. و امام حسین سلام علیه که از مکه تشریف می برد به سمت عراق، پیک محمد ابن اشعث و عمر سعد هم حرکت کردن به سمت مکه، در یکی از منازل به نام منزل زباله این پیک این دو نفر به منظر امام رسیدن و نامه این دو نفر را دادن و امام حسین سلام علیه نامه را گرفت و از دیگرگونی اوضاع مطلع شد. بنابراین حضرت مسلم تغییر وضعیت را به امام حسین سلام علیه اطلاع داد که البته این تأثیری در عزم و اراده امام حسین نداشت. امام حسین بعد از رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم به هانی هم همچنان به راه خودش ادامه داد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنوندگان گرامی صحبت‌های شما رو شنیده باشند و از اونها به نحو احسن استفاده کرده باشند، بهره برده باشند. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.